به نام خدا. سلام عرض ادب خدمت شما، امیدوارم حالتون عالی باشه. فرشید رستگار هستم، مدرس و مشاور مالیاتی. خیلی خوش آمدیم به 18 قسمت از پادکست آقای مالیات. امروز همچنان 19 مهر ماه 1401 هست و قرار شد که تو این پادکست ببندیم موضوع در واقع تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی رو، در واقع سومین قسمت از این موضوع، و ایشالا توی پادکست های بعدی موضوعات بیشتری رو عنوان میکنم. با من همراه باشید. خب توی این پادکستی قرار آخرین قسمت این در واقع بحث تعیین درآمد مالیات اشخاص حقوقی باشه. 4 حالت رو آیین نامه میگه آقا من برای این 4 حالت دارم به شما میگم چیکار بکنی. 1، زمانی که مودی همه دفاتر و اسناد و مدارکش رو تسلیم میکنه. 2، قسمتی از اسناد و مدارک رو تسلیم نمیکنه. 3، درآمد یا فعالیتش رو کتمان میکنه. 4، هیچی نمیده. اسناد و مدارک و در واقع دفاتر هیچی نمیده. بریم ببینیم که چه بلایی سر مودی در میاد. اولا که بگم که تعریف در واقع دفاتر و اسناد و مدارک کجا اومده؟ تو آیین‌نامه ماده 95، همون آیین‌نامه 230-761 معروف، تعریفش تو ماده که اونجا اومده که گفته آقا دفاتر منظور اینه، اسناد، مدارک، اینه داستانش. حالت اول، یعنی خود این داستان چند تا حالت داره. حالت اول زمانیه که مؤدی اینا رو، دفاتر اینا رو داده، حوزه مالیاتی میگه آقا خیلی خوب، امکان حسابرسی مالیاتی برای من وجود داره، یعنی مثلا دست به سود تو نمیزنم. چیکار میکنم؟ یه مثال بزنم. مثلا فرض کنید یه مؤدی توی اظهارنامه‌اش 100 میلیارد به ریال میگیم دیگه، 100 میلیارد سود اعلام کرده، حوزه رسیدگی میکنه، بعضی از هزینه هاشو برگشت میده. حالا من توی پادکست خودش اینا رو قشنگ میگم، ولی انقدی بدونیم که اگر هزینه ای رو سازمان مالیاتی قبول نکنه بر میگرده رو سود اون مبلغ. مثلا هزینه برگشتی ذخیره میمیم یا اصطلاحاً ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، هزینه برگشتی مغایر با تبصره 347، هزینه برگشتی زایات غیرعادی، فرض کن اینا رو ممیز برگشت شده، جمعش شده 26 میلیارد. یه 100 تا ماده تو اظهارنامه اعلام کرده بود، یه 26 تا اینجا برگشت شد چقدر؟ 126 میلیارد. دو تا معافیت داره مودی، معافیت سود سپرده و سود سهام، یه 200 و 400 میلیون. البته 126 میلیارد منهای 600 میلیون میشه 125 میلیارد و 400، ضرب در 25% میشه 31 میلیارد و 350 میلیون، میشه مالیات این کیسی که الان گفتیم. حالت دوم این داستان حالتیه که میگه اگر مؤدی خدایی نکرده با کد فروش یا اصطلاح شرکت های کاغذی، شرکت های سوری یا اشخاص سوری و کاغذی معامله بکنه، من تنبیهش میکنم. چه جوری؟ فقط بگم که شرکت های سوری یا اشخاص کد فروش به کسایی میگن که اینا کالا یا خدمات واقعا نمیفروشن یا ارائه نمیدن، فقط در واقع دارن استفاده میکنن از اون شناس ملیشون، اصطلاحاً فقط کاغذ جا به جا میکنن. مثال بزنم، مثلا من یه سری آهن خریدم غیر رسمی، خب این براش فاکتور میخوام دیگه، میگردم دنبال آدمی که به من فقط فاکتور بده، اون آدمه یه درصدی از اون مبلغ فاکتور رو میگیره و به من یه کاغذ میده. خب اینا دارن اخلال ایجاد میکنن دیگه تو نظام اقتصادی، که البته جرمم هست. حالا خلاصه میگه آقای مؤدی اگر بری ما اینا معامله بکنی، من دو تا برای سرت در میارم. حالت اول میگه اگر هزینه و خرید باشه، من میام ارزش منصفانه در نظر میگیرم، ما با تفاوتش رو به عنوان هزینه غیر قابل قبول برگشت میدم. حالا ارزش منصفانه چی الان میگم، مثالم میزنم. حالت دوم میگه اگر فروش باشد، بازم میرم سراغ ارزش منصفانه و ما با تفاوت رو عیناً به میزان فروش شما اضافه میکنم. ارزش منصفانه توی استانداردهای حسابداری تعریف شده، بند 8 استاندارد شماره 3، ولی اصلا هیچ کاری به اون نداریم. چرا؟ چون خود آیین نامه اومده گفته آقا ارزش منصفانه رو اینطوری که من میگم در بیار آقای ممیز، تو میتونی از اطلاعات پایگاه اطلاعاتی مثل سامانه جامع تجارت، منابع اطلاعاتی سازمان حمایت از مصرف کننده، پایانه‌های فروشگاهی، گمرک، بورس، بانک، یعنی کامل دستت بازی که بیای در ارتباط با یک کالا یا خدمت مبلغ منصفانه‌شو در بیاری، که این خیلی دست ممیز باز میذاره قاعدتا. و در واقع بذار مثال بزنم. فکر کن یه شرکتی تو سال 99 خب 30 میلیارد ریال از یه شرکت سوری خرید داشته. ممیز میاد ارزش منصفانه اینو در نظر میگیری 25 میلیارد. فرض بکن 60 میلیارد هم فروش داشته به یه شرکت سوری که ممیز دوباره میاد ارزش منصفانه‌شو به دست میاره 61 میلیارد. این دوتا رو ما و تفاوتش اضافه میکنه. اون 30 منهای 25 میشه 5 میلیارد. اصطلاحاً میشه برگشت مازاد هزینه خرید از شرکت سوری. اونم 61 منهای 60 1 میلیارد درآمد فروش به شرکت سوری. یعنی اینا رو اضافه میکنه روی سود شما. خب البته سود میره بالا دیگه. درسته؟ اما حالت بعدی میگه، جملهشو نگاه کن، میگه چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود مبلغ درآمد یا فروش ابراز شده طبق اسناد و مدارک ارائه شده در معامله فیما بین شرکت‌های گروه یا وابسته از ارزش منصفانه معامله مذکور، ای این تا اسم شرکت گروه یا وابسته رو ورد مستقیم بود تو ارزش منصفانه، خیلی مشکلات زیادی ایجاد میکنه واسه در واقع معدی ها، چون خیلی ها شرکت های گروهی ها وابستن. میگه اگر اینا بین هم معامله بکنن ممیز میبره تو ارزش منصفانه، که دو حالت دارد. اگر از ارزش منصفانه معاملهی که انجام دادن کمتر باشه احتمالا منجر به انتقال سود شده و ما در واقع ما با تفاوتش رو به درآمد فروشنده اضافه میکنیم. اگر از ارزش منصفانه بیشتر باشه ما هزینه خریدار رو برگشت میزنیم، یعنی دو حالت سوخته. حالا بعضی میپرسن آقا این قاب در واقع شرکت گروهی وابسته چیه؟ ما هم تعریفش رو توی قانون تجارت داریم هم توی استانداردهای حساب داریم. مثلا توی استاندارد شماره 20 میگه چی؟ میگه وابسته رو تعریف میکنه، واحد وابسته میگه عبارت هست از یک واحد سرمایه پذیر که واحد سرمایه گذار در آن نفوذ قابل ملاحظه دارد اما واحد تجاری فرعی یا مشارکت خاص واحد سرمایه گذار نیست. حالا نفوذ قابل ملاحظه چیه؟ میگه عبارت هست از توانایی مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به سیاست های مالی و عملیاتی واحد تجاری ولی نه در حد کنترل سیاست های مزبور. من از قصد از رو خوندم چون بعضی چیزا رو از رو باید بخونی که تسلط زیاد بشه دیگه، از اصل رو خوندم. خب اما این که صادر شد صدای خیلی یادر اومد. من اصلا سر سمینارا و کلاسا اینو که میگم مثلا بعضی دپرس میشن، میگن آقا یعنی چی؟ ما خیلی مراوده داریم با شرکت گروهی وابستمون، اگه قرار باشه ببره تو ارزش منصفانه که ما بیچاره ایم. که سازمان مالیاتی خوشبختانه راهکارش هم بگم، اینو راهکارش رو خیلی ها نمیدونن متاسفانه، و من پیشنهاد میکنم این پادکست رو بفرستین واسه همه دوستاتون که بتونن استفاده بکنن، چون خیلی از ممیزا هم متاسفانه راهکارش رو نمیدونن. سازمان اومد توی دستورالعمل 299.522 ماده 41 بند 1.4 اومد گفتش که از موزش اومد پایین، اومد گفت نه ترسید آقا یه شرط گذاشت، اومد گفتش که شرطش این بود در موارد معامله بین شرکت گروه یا اشخاص وابسته در صورتی که طرفین معامله مشمول هیچ گونه معافیت، نرخ صفر و تخفیف مالیاتی نباشند حکمی که من گفتم جاری نیست. یعنی زمانی جاریه که مثلا طرف شما توی مناطق آزاده نرخ صفره، میدون چی شد؟ طرف شما تخفیف مالیاتی داره، این منطقی تره، چون میگه احتمالاً مثلا اونی که تو تهرانه سودشو منتقل میکنه به اونی که مثلا تو کیشه که فرار مالیاتی اتفاق بیفته. اوکی؟ پس اینو محدودش کرد. گفت فقط بر زمانایی که طرف مقابل شما معاف باشه، نرخ صفر باشه یا تخفیف داشته باشه. خب من بیشتر از این دیگه موضوع رو در واقع پادکستش رو ادامه نمیدم و فکر کنم اینجا ببندمش دیگه. آره دیگه در دقیقم رد شد. خیلی خب، خیلی متشکرم از شما که با من همراه بودین. توی در واقع پادکست های بعدی اشخاص حقوقی رو حالا فکر کنم دو سه تا دیگه بتونم ببندم اشخاص حقوقی رو. مرسی که با من همراه بودین. پادکست های بعدی رو خیلی ممنون میشم که گوش بکنید.